بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدایی را سزاست که همه از اوییم و به سوی او می رویم. او که بر انسانها منت نهاد و حبیب و بندش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را فرستاد تا آنان را به بندگی خدا راه نمایی کند و رسالتش را به ولایت اطرت پاکش علیهم السلام تکمیل فرمود. یاران سلام. سلامی خالصانه به محضر شما خوبان که برای آشنایی با اسرار نماز با برنامه سجاده نیاز همراهید. عزیزان، امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید هنگامی که جبرئیل علیه السلام اذان و اقامه را آورد، سر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دامان علی علیه السلام بود. جبرئیل اذان و اقامه را به پیامبر تعلیم داد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر خود را برداشت، از علی علیه السلام سوال کرد: آیا صدای جبرئیل را شنیدی؟ عرض کرد: آری. پیامبر بار دیگر پرسید: آیا آن را به خاطر سپردی؟ گفت: آری. پیامبر فرمود: بلال را حاضر کن و اذان و اقامه را به او یاد بده. امام علی علیه السلام بلال را حاضر کرد و اذان و اقامه را به او یاد داد. خب، همراهان صمیمی، کارشناس محترم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی در گفتار خود به اهمیت وقت نماز و اسرار اذان و اقامه پرداختند که در این قسمت از برنامه با هم می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله مسائل مهم در بحث نماز و اسرار نماز رعایت اوقات نماز هاست. مراقبت اوقات نماز ها که میقات حضور رب و میعاد جناب ربوبیت هست از مسائل مهمی است پیش اهل مراقبه، اهل مناجات و سلوک انتظار وقت نماز رو میکشند و خودشون و دلهاشون رو مستعد برای داخل شدن در اون وقت نماز میکنند. از بعضی از همسران رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اون بزرگوار با ما مشغول صحبت بود، ما هم با او مشغول صحبت بودیم، همین که وقت نماز داخل می شد گویا ما رو نمی شناخت و ما او رو نمی شناختیم و از هر چیزی توجهش رو منصرف می فرمود و تمام توجهش به حق بود. در حالات امیر المؤمنین مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده که وقتی هنگام نماز می شد حضرت به خود می پیچید، متزلزل می شد. وقتی از حضرت سؤال می کردن که یا امیر المؤمنین چه می شه که این حالت به شما در وقت نماز دست می ده، حضرت می فرمود: وقت امانتی که حق تعالی به همه آسمان ها و زمین ها عرضه داشت و اونها ابا کردن از تحملش و نتونستن قبول بکنن، وقت اون رسیده. ببینید اولیاء الهی چگونه به مسئله نماز و رعایت وقت نماز توجه می کردند. در احادیث وارد شده که نشستن برای انتظار نماز و داخل شدن در وقت نماز عبادت هست. از اموری که کمک میکنه به تحصیل حضور قلب مراقبت از وقت نمازه. اگر ما نمیتونیم تمام اوقات خودمون رو در 24 ساعت مراقبت کنیم که همه اونها رو در اختیار حق متعال قرار بدیم، لااقل این 5 وقت نماز رو که خدا متعال از ما خواسته و ما رو دعوت به ملاقات خودش فرموده، از اینها مراقبت کنیم. شاید مواظبت بر اوقات که در اول امر بیمغز هست، اما توفیق حق همراه بشود و دستگیری خدای متعال باعث بشود که حقیقت پیدا بکنه و با مغز بشه. و این مهم هست که ما در هنگام وقت نماز توجه به این نکته داشته باشیم که خدای متعال به ما اجازه ملاقات و تکلم با خودش رو داده و این باید در انسان اثر خوشحالی و بهجت رو به وجود بیاره، از اون جهت که وقت اذن دخول و سبب قرب رسیده، بنابراین آماده باید بشیم برای طهارت و نظافت و لباسی که صلاحیت و لیاقت مناجات با قاضی الحاجات رو داره، یعنی پوششی که از حلال تهیه شده. خلاصه سخن این که در وقت نماز دو نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که عرض کردیم بدونیم که خدای متعال به ما اجازه ملاقات داده و این اجازه ملاقات باعث خوشحالی ما بشود. خودمون رو برای درک حضور آماده کنیم. چطور وقتی انسان میخواد در یک شخصیت بره، خودش رو بالاخره از نظر ظاهر آراسته میکنه، از نظر باطن با توجه و عنایت به اینکه کجا دارم میرم این عمل رو انجام میده، با اینکه هیچ نقصی و هیچ ضرری و هیچ نفعی از ناحیه دیگری سراغ ما نمیاد بدون اراده الهی. اگر اون قدرت هرچند که بالا باشه، اون شخصیت هرچند که بالا باشه، هیچ نفع و ضرری رو نمیتونه متوجه ما بکنه بدون اراده الهی، اما معذارک ما رعایت میکنه. آیا در برابر ذاتی که همه چیز ما به دست اوست، نفع ما، ضرر ما، خیر ما، شر ما، زیادی ما، نقص ما، همه چیز ما به دست اوست، آیا نباید ایجاد آمادگی بکنیم؟ و این لطفی است که خدای متعال از ناحیه خودش نسبت به انسان فرموده و اون اجازه حضور و سخن گفتن با خودش رو به ما داده. هر زمان با من دل سوخت لطفی دیگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه هیچگاه از خدا غافل نبود، اما در وقت نماز که میشد به بلال میفرمود ارحنا یا بلال. نماز چه لذت انسی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم راحتیش رو در نماز میبینه. این نکته اول که باید احساس لذت کنیم و احساس نشاط و ایجاد آمادگی در هنگام وارد شدن وقت نماز. نکته دوم این است که بعد از این که ما این حالت بهجت و سرور به ما دست میده از این ناحیه، از ناحیه دیگری باید متوجه باشیم که ما با این همه آلودگی، با این همه آلودگی های نفسانی و این همه علایق دنیوی در پیشگاه رب العالمین قرار گرفتیم، لذا باید حالت خوف داشته باشیم. هم نشاط هست و هم خوف هست. عظمت حق رو ببینیم و ذلت خودمون رو. برای اولیاء الهی این حالات کاملا تحقق پیدا می‌کرد. امام سجاد علیه السلام هنگام وضو گرفتن رنگ چهرش متغیر می‌شد، دگرگون می‌شد. ما هرچه بیشتر بها بدیم به امر نماز و اینکه نماز رو جدی‌تر بگیریم، محتوای نماز رو که مناجات با رب العالمین هست، این رو بیشتر بهش توجه کنیم، به طور قطع و یقین آمادگی های ما بیشتر خواهد شد. و عرض کردیم در ابتدای کار اگرچه صورت ظاهری هم باشه، یه مقداری ما بها بدیم به وقت نماز، یقیناً میتونیم از بهره های بسیار بلند ارزشمندش استفاده کنیم. فرق از بین اون انسانی که وقت نماز وارد شده، داخل شده، هیچ توجهی نمی کنه، تا اون انسانی که لحظاتی قبل از ورود وقت نماز سجاده رو بر زمین افکنده، رو به قبله نشسته، در حال ذکر هست، منتظر وارد شدن وقت نماز هست. و بین این دو نماز خیلی میتونه متفاوت باشه. از جمله مسائل بسیار مهم که از مقارنات نماز هست و باید بهش توجه کرد، بحث اذان و اقامه است. بیان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این بحث دارد، می فرماد اذان پیش اهل معرفت اعلام قوای ملک و ملکوت در انسان کبیر و صغیر است، برای مهیا شدن از برای حضور درگاه حق تعالی است. و اقامه حاضر نمودن آنها و به پاداشتن آنان است در محضر قدس کبریا جل و علا. انسان کبیر تمام عالم و انسان صغیر خود ما هستیم. اهل معرفت از آن رو میگن اعلام تمام قوای ملک و ملکوت در جمیع عالم و در انسان هست، برای اینکه آمادش بکنه برای ملاقات با ذات اقدس الهی. پس با تکبیرات اولیه اعلان عجز موجودات را از قیام به ثنای حق دهد و اعلام قصور آنها را از لیاقت حضور نماید و آنها را مستعد کند که به تذلل و خضوع و خشیت و خوف و خشوع خود تنبه پیدا کنند، شاید مورد توجه شوند. وقتی انسان در اذان میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، با این تکبیراتش داره اعلام میکنه که موجودات نمیتونن اونطوری که شایسته ذات تو هست ثنای تو رو بگن. تو بزرگتر از اونی که به وصف بیای. ثنا کردن، حمد کردن در فرضی است که انسان اون محمود رو بشناسه. و موجودات، هر کسی و هر موجودی به قدر ظرفیت و موجودیت و استعداد خودش میتونه معرفت به تو پیدا بکنه. اون چی که تو هستی کی میتونه بشناسه؟ رسول گرامی اسلام فرمود خدایا من تو رو ثنا میکنم اون گونه که خودت خود رو ثنا میکنی، اون گونه که خودت خود رو میشناسی. با این تکبیرات اولیه اذان اعلام میکند بر اینکه اینها قاصرن از اینکه بتونن لایق درک حضور تو باشن، و همه این قوای ملکی و ملکوتی رو داره آماده میکنه به اینکه خضوع پیدا کنن، خشیت و خوف پیدا بکنن، به این معنا توجه پیدا بکنن، شاید مورد توجه الهی قرار بگیرن. و بعد از اون که اشهد الله اله الا الله، با نفی الوهیت ذاتیه و الوهیت فعلیه از غیر، که هیچ کس در مقام فعل و در مقام ذات الوهیت ندارد غیر از تو، تمام حمدها رو و ثناها رو از غیر میگیره و محدود و محصور در حق متعال میکنه. اون کسی که الوهیت ندارد، نه در مقام ذات و نه در مقام فعل، او شایسته حمد و ثنا نیست. و چون الوهیت منحصر در تو است، همه حمدها هم مخصوص است. و به شهادت به رسالت نبی ختمی در غیب و شهادت توسل جوید به مقام مقدس شفیع مطلق، که به مصاحبت آن ذات مقدس که ولایت مطلق است، این سلوک الهی به آخر رسد و به معراج وصول مرتقی شود. وقتی انسان اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این شهادت رو میگه، داره توسل پیدا میکنه به مقام شفیع مطلق، با همراهی این مقام مقدس هست و ذات مقدس که ولایت مطلقه است، میتونه انسان به معراج بره. بدون تمسک به این مقام شفاعت مطلقه راه به توحید نمیتوان پیدا کرد. بعد امام رحمت الله علیه از قول استادشون مرحوم شاه آبادی رحمت الله علیه نقل میکند که شیخ عارف کامل ما روحی فدا میفرمود شهادت به ولایت ولی الله مزمن در شهادت به رسالت می باشد، زیرا که ولایت باطن رسالت است، پس مقام مقدس ولوی نیز مصاحبت این سلوک است. که جناب شاهبادی فرمود بر این که شهادت به ولایت امیرالمومنین در ضمن شهادت به رسالت رسول اکرم نفته است، چرا که ولایت باطن رسالت است. لذا در این معراج همراهی با مقام ولایت ولوی هم به صورت قطع لازم هست. در حدیث هست که به علی قامت الصلات، نماز با علی برپا شد. و همچنین در حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که انا صلات المؤمنین و صیامهم، نماز مؤمنین و روزه هاشون منم. بدون حقیقت ولایت، بدون توسل و تمسک به ولایت، مگر انسان میتونه به جایی برسه؟ پس سالک الالله چون قصر سنا و محمدت را به حق تعالی اعلام کرد و اختیار رفیق و مصاحبت نمود، اعلام مهیا شدن برای نماز را میدهد و میگوید حی علی الصلاة و آن را به قوای ملکیه و ملکوتیه میخواند. میفرماد انسان سالک وقتی که تمام حمدها و ثناها را محدود کرد در ذات اقدس الهی و این را اعلام کرد و همراه و مصاحب را هم که مقام شفیع مطلق و ولایت علوی باشد این را هم اختیار کرد، برای نماز اعلام میکند که حی علی الصلاة، به همه قوای ملکی و ملکوتی را اعلام میکند. اونگاه اذان صلات رو اجمالا اعلام میکنه، حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل. رستگاری و بهترین عمل، مناجات با خدای متعال و اقامه نماز است. انسان و جنود ملکی و ملکوتی آن را آگاه میکند به فطرت آزادی خواهی و کمال طبیعی که هر دو از فطرت‌های الهی است، جمیع بشر بر آن مفطورند. فطرت رو احیا میکنه، فطرت رو آزاد میکنه، متوجه میکنه، متنبه میکنه. و پس از بیدار نمودن فطرت و مهیا کردن قوا، تکبیر و تحلیل را تکرار میکند تا اعتراف به عجز و قصور در قلب متمکن شود و سر اولیت و آخریت هویدا آید. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ببینید در گفتن یک اذان انسان چه سیری رو داره طی میکنه، با چه حقیقت و حقایقی داره ارتباط برقرار میکنه. در اقامه هم همین طور هست. در اقامه هم تمام قوای ملکی و ملکوتی رو، صفوفشون رو میخواد آماده بکنه. فصولی که در نماز اشاره شد، در شهادت به توحید، در شهادت به رسالت، به ولایت و امثال اینها رو اعلام میکنه. اونگاه اعلام میکند که قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نماز برپا شد. سالک الالله و مجاهد فی الله باید قلب خودش رو آماده بکنه. این قلب امام تمام قوا قرار میگیره. همه این قوا و در جهات مختلفی که در ظاهر و باطن منتشر هستن، اینها رو مأموم قرار میده و قلب رو امام قرار میده و به امامت قلب نمازش رو میخونه. لذا باید خیلی دقت کرد بر این که اگر انسان مقتدای جنود الهی از ملائکه و قوای ملکیه و ملکوتیه هست، محافظت و مراقبت از این نماز داشته باشه که وزر مأمومین به عهده او نباشه. المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی جماعته. اگر بر این معنا محافظت بکنه و دقت داشته باشه، اونگاه سر این که ایاک نعبد و ایاک نستعین به صیغه جمعی برش روشن میشه. به قدری که مراقبت جدی از این حالت داشته باشی، براش روشن خواهد شد که چرا به صورت جمع میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولو یک نفر داره نماز میخونه، اما در واقع یک جماعتی است. قوای ملکی و ملکوتی، ظاهری و باطنی، همه همراه با این انسان هستند. در پایان این بحث امام رحمت الله علیه توصیه دارد، میفرماد بهترین راه و سالمترین طریق که به نجات هم نزدیکتر هست این است که انسان مصلی و نمازگزار در تمام اقوال و افعالش خودش رو تسلیم روحانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. یا مقام ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا امام عصر سلام الله علیه، به زبان اونها سناجویی از حق بکنه، در افعال هم به افعال اونها متوسط بشه، و اگر قلبش امام ملائکه و جنود الهی و قوای ظاهری و باطنی قرار گرفته، تماما خودش رو مأموم مقام رسالت و ولایت بکنه. و طی این سلوک روحانی و عروج به معراج الهی رو اونطوری که اون بزرگواران هدایت کردن اونجور انجام بده و تبعیت محض و تسلیم صرف از اونها بکنه. تمام رفتار و اعمال و قلب و دل و همه چیزمون رو تسلیم مقام ولایت بکنیم، تسلیم مقام رسالت کنیم، یقینا به نتایجی که باید برسیم خواهیم رسید. این مناسبت نیست بیانی از امام معصوم در وصف صلات معراج در اینجا که حضرت مقداری از نماز رسول گرامی اسلام رو و حرکتی که حضرت در معراج انجام دادن، حدیث بسیار مفصل و طولانی هست، مقداری از اون حدیث که مربوط به بحث اقامه می شود این رو بهش اشاره داشته باشیم. قال انزل الله العزیز الجبار علیه محملا من نور فیه اربعون نوعا من انواع النور. فرمود خدای متعال محملی رو از نور برای پیامبر فرستاد که در اون محمل 40 نوع از انواع نور بود. کانت مختقتا حول عرش تبارک و تعالی، گرداگرد عرش خدای تبارک و تعالی بود. تغشی ابصار الناظرین، چشم هر بینندهی رو خیره میکرد. اما واحد منها فاسفر، یکی از اونها زرد بود. فمن این لزاری که اصفرت صفره، رنگ زرد به این خاطر زرد شد. و واحد منها احمر، یکی از اینها سرخ بود. فمن این لزاری که احمرت الحمره، حمره به این خاطر سرخ شد. تا اینکه فرمود فجلس فی ثم عرج به الى السما، در اون محمل نور نشست، در اون براق نشست و به آسمان رفت، به آسمان دنیا. فنفرت الملائکه الى اطراف السما، ملائکه متفرق شدند، فرار کردند در اطراف آسمان اول. ثم خرت سجدن، به سجده افتادند. فقال سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، ما اشبه هذا النور به نور ربنا. وقتی نور وجود مبارک پیغمبر رو دیدن گفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، چقدر این نور شبیه به نور پروردگار ما. فقال جبرئیل الله اکبر فستت ملائکه، جبرئیل الله اکبر گفت، ملائکه ساکت شدند. و فتحت السما و اجتمعت الملائکه، با الله اکبر جبرئیل ملائکه جمع شدند. ثم جاءت و سلمت علی النبی افواجا، دسته دسته اومدن سراغ رسول گرامی اسلام، سلام کردند. ثم قالت یا محمد کیف اخوک، از وجود مبارک رسول گرامی اسلام احوال امیرالمومنین سلام الله علیه رو پرسیدند. قال و خیر، این حضرت فرمود خوب هست. قالت فین ادرکته فقرأه من السلام، او رو دیدی سلام ها رو بهش برسون. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتعرفونه، پیامبر گرامی اسلام فرمود آیا شما علی رو میشناسید؟ فقالو کیف لم نعرفه وقد اخذ الله عز و جل میثاقک و میثاقه منا، چگونه ما او رو نشناسیم در حالی که خدای متعال پیمان تو و پیمان او رو از ما گرفته. بعد فرمود که به آسمان دوم عروج فرمود و ملائکه او رو دیدند و به اطراف فرار کردند و به سجده افتادند. گفتند این نور چقدر شبیه به نور پروردگار ما هست. جبرئیل اشهد ان لا اله الا الله رو دو مرتبه گفت. اونها جمع شدند و همون مکالمات قبلی رو انجام دادن با رسول گرامی اسلام. 40 قسم نور اضافه شد، همونطوری که در آسمان اول اضافه شد. عروج به آسمان سوم فرمود. به همین ترتیب ملائکه فرار کردند و سجده کردند و تسبیح گفتند. جبرئیل شهادت به رسالت داد، اونها جمع شدند و همون سلام و احوال پرسی ها انجام گرفت تا به آسمان چهارم. همون ملائکه چیزی نگفتند، درهای آسمان باز شد، جبرئیل بقیه اقامه رو گفت تا آخر حدیث که حدیث مفصل است. غرض این که با ذکر اقامه ملائکت الله جمع میشن. محمد ابن مسلم در حدیثی نقل میکند که قال لی ابو عبدالله امام صادق علیه السلام به من فرمود اذا اذنت و اقمت صلا خلفک صفان من الملائکه، وقتی اذان اقامه بگی دو صف از ملائکه پشت سرت قرار میگیرن، و این اقمت به غیر اذان صلا خلفک صفان واحد، اگر فقط اقامه تنها رو بگی یک صف از ملائکه پشت سرت جمع میشن. در بعض از روایات حدود این صفوف رو فرمود اقلش بین مشرق و مغرب هست، اکثرش بین زمین و آسمان هست. و البته این اختلاف حد به حسب اختلاف مقامات و مراتب مصلین و نماز اونها هست. در روایات توصیه شد فقطنم صفین، سعی کنید وقتی خود نماز بخونید غنیمت بشمارید که دو صف از مراکه پشت سر شما جمع بشن، یعنی هم اذان بگید و هم اقامه، نه تنها فقط اقامه رو بگید. گرچه اذان اقامه مستحب است، از حکم فقهی واجب نیست، اما چقدر ارزنده است که انسان نمازش رو محفوف به ملائکه الله بکنه. امید که انشاءالله با آگاهی و آشنایی به اسرار نماز بتونیم نمازهای با کیفیت برتری بخونیم و لذت مناجات با خدای متعال رو به کام تشنه جانمون برسانیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، سخنان کارشناس محترم را شنیدید. در ادامه برنامه توجه شما خوبان را به خلاصه ای از آن جلب میکنیم. استاد مهندسی در این گفتار درباره اوقات نماز گفتند در مسئله وقت نماز به دو نکته باید توجه کرد. اول اینکه باید بدانیم که در وقت نماز خداوند ملاقات با خود را به انسان اجازه داده است و بنابراین باید خوشحال بود و حالت بهجت و نشاط داشت. نکته دیگر این که باید توجه داشته باشیم که با این همه آلودگی‌های نفسانی و علایق دنیوی در پیشگاه رب العالمین قرار گرفته‌ایم. پس باید حالت خوف داشته باشیم. از این رو اولیای الهی در وقت نماز چهره‌شان دگرگون می‌شد. استاد مهندسی در پایان درباره اهمیت اذان و اقامه گفتند امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند وقتی اذان و اقامه بگویی دو صف از ملائکه پشت سر تو قرار می‌گیرند و اگر فقط اقامه بگویی یک صف از ملائکه حاضر می‌شوند. خب یاران، در پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز با دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا و مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار.